قرآن و عطرت تلاوت‌های آسمانی دانستنی‌های قرآنی ایستگاه تلاوت تفسیر روان آموزه‌های زندگی ساز امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند با قرآن باش که خداوند بهشت خود را خشتی از طلا و خشتی از نقره ساخته و به جای آب و گل ملات آن را از مشک و زعفران درست کرده و سنگریزه هایش نیز از لؤلؤ است و البته درجات آن به اندازه آیات قرآن می باشد. پس در قیامت به هر که اهل قرآن باشد می گویند قرآن بخوان و صعود کن.
قرآن و عطرت
به نام آن که انسان را آفرید. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز، سلام و درود بر شما خوبان همراه. در کتاب شریف مجمع البیان از همسر گرامی پیامبر ام سلمه روایت شده که رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هر زمان که می نشستند یا بر می خواستند یا در رفت و آمد بودند، لبان مبارکشان به این اذکار مترنم بود: سبحان الله و به حمده، استغفر الله و اتوب الی، پاک و منزه است خدا و او را ستایش می کنم، از خدا آمرزش می طلبم و به سوی او توجه می نمایم. از آن حضرت سوال کردم چرا این ذکر را مدام بر زبان جاری می نمایید؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خداوند متعال به من دستور داده است. سپس به آیات سوره مبارکه نصر اشاره فرمودند که می‌فرماید:
فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.
پروردگارت را تسبیح و حمد کن و از او آمرزش بخواه که او بسیار توبه پذیر است.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
سپاسگزاریم از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
دوستان، ادهی تصور میکنند که زهد دوری از اجتماع و پشت کردن به زندگی و زیبایی های آن است. قرآن کریم میفرماید:
قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق.
بگو چه کسی زینت های الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزی های پاکیزه را حرام کرده است.
همچنان در قالب دعا به انسان ها می آموزد که از خداوند خیر دنیا و آخرت را بخواهند. امام سجاد در این زمینه می فرمایند آگاه باشید که زهد در آیه 23 سوره حدید است که می فرماید
لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ.
این به خاطر آن است که برای آنچه از دست داده اید تأسف نخورید و به آنچه به شما داده است دل بسته و شادمان نباشید.
سبحان الله
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم والقرآن مجید.
تلاوت های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. درود و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در این برنامه با قاری افسانه‌ای قرآن از کشور اندونزیا آشنا میشیم، کسی که صدایش روح را مینوازد و به فضای نورانی دعوت میکند، استاد معمر زین العابدین.
بسم الله.
استاد معمر زین العابدین یکی از قاریان خوشخوان جهان اسلام است که بیشتر به خاطر نفس طولانی و سبک منحصر به فردش در تلاوت قرآن کریم شهرت یافته است. او متولد 14 جون 1954 میلادی در شهر پمالانگ در جاوه مرکزی اندونزیا است. استعداد او از 7 سالگی وقتی در مسابقات قرائت قرآن در شهر پمالانگ در سال 1962 شرکت کرد کشف شد. او در این مسابقه نفر اول شد. او همچنین در سال 1967 میلادی در مسابقات قرائت قرآن در سطح ولایت جوگجاکارتا موفق شد مقام اول جوانان را به دست آورد. پس از آن همواره به نمایندگی از جوگجاکارتا مسابقات را دنبال می کرد. علاوه بر این در سالهای 1972 و 1973 موفق به کسب مقام اول مسابقات ملی قرآن به نمایندگی از ولایت جوگجاکارتا شد. یکی از تلاوت‌های معروف ایشان مربوط به سور مبارکه اعلی، شمس، فیل، کافرون و هم به مدت 26 دقیقه است که مشخصه این اجرا سوره مبارکه حمد است که کل آن را در یک نفس تلاوت نموده است.
Thank you.
استاد معمر زین العابدین پس از دبستان تحصیلات خود را در شهر کندال در جاوه مرکزی ادامه داد و سپس در دانشگاه تربیت معلم جوگجاکارتا و دانشگاه اسلامی دولتی سونان کالیجاگا در شهر جوگجاکارتا مشغول به تحصیل شد. او در دوران دانشگاه از قرآن کریم و تلاوتهای زیبا فاصله نگرفت و همچنان در دنیای تلاوت قرآن حضور فعالی داشت. سپس از جوگجاکارتا برای ادامه تحصیل در دانشگاه علوم قرآن به جاکارتا نقل مکان کرد. استاد معمر زین العابدین به دلیل بهره‌مندی از صوت خوش و نیکو و نفس بسیار طولانی و اعجاب انگیز در تلاوت به قاری افسانه‌ای قرآن در اندونزیا مشهور شده است. او در سال 1979 و 1986 میلادی نیز در مسابقات بین‌المللی قرآن رتبه‌های برتر را کسب کرد. نفس طولانی، تسلط در اجرای نغمات و آرامش خاص در تلاوت قرآن از ویژگی‌های اصلی تلاوت استاد معمر است. یکی از تلاوت‌های زیبای استاد معمر سور مبارکه جمعه و فیل به مدت 20 دقیقه است که فراز زیبا از سوره مبارکه جمعه را می‌شنویم. انشالله در برنامه آینده بیشتر با این قاری قرآن آشنا خواهیم شد و فرازهای دیگری از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را تقدیمتان خواهیم کرد. پس تا آن زمان بدرود.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي
دوستان گرامی، یکی از مهمترین جنبه‌های زندگی عبادی امام سجاد علیه السلام پیوند و انس ایشان با قرآن کریم است. آن حضرت عاشق تلاوت قرآن بود و چنان لذتی از همراهی با این معجزه سترگ الهی می برد که هیچ لذتی با پای آن نمی رسید. ایشان خود در این باره می فرمایند: اگر همه مردم که میان مشرق و مغربند بمیرند تا زمانی که قرآن با من است، از تنهایی حراسی ندارم. امام سجاد علیه السلام یکی از خوش صدا ترین مردمان در تلاوت قرآن کریم بود. تنین صوت دلربای آن حضرت در فضای مسموم و آلوده عصر اموی همگان را به اندکی درنگ وامی داشت. امام صادق علیه السلام در این باره فرمودند: امام علی ابن الحسین علیه السلام خوش صدا ترین مردمان در تلاوت قرآن کریم بود. امام کاظم علیه السلام نیز در این خصوص فرمودند: صوت دلانگیز قرآن علی ابن الحسین علیه السلام چنان بود که گاه کسانی که بر آن حضرت می‌گذشتند از خود بی خود می‌شدند.
يا سائلي أين حل الجود والكرم عندي بيان إذا طلابه قدم يا سائلي أين حل الجود البيت يعرفه والحل والحرم هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي طاهر العلم هذا التقي النقي
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه در وادی نور در ادامه جناب آقای محسن شجاعی با ما همراه هستند. دانستنی های قرآنی
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید خواندن سوره طه ازدواج را آسان می کند. بدون شک انسان باید در امور مهم زندگی مانند ازدواج از خداوند متعال استعانت بطلبد و ائمه اطهار علیهم السلام نیز در احادیث و روایات مختلف جوانان را به خواندن دعا و نماز برای یافتن همسری مؤمن و شایسته سفارش کردند. ازدواج سنتی است که در اسلام به آن در جهت کامل شدن دین اشاره شده است. سوره مبارکه طه 20 سوره قرآن است که مکی است و 135 آیه دارد. در فضیلت این سوره از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که می‌فرمایند به کسی که سوره طه را قرائت کند در روز قیامت ثواب همه مهاجران و انصار اعطا می‌شود. همچنین از ایشان روایت شده که فرمودند خداوند تعالی 2000 پیش از آفرینش حضرت آدم علیه السلام سوره یاسین و طه را قرائت فرمود. هنگامی که فرشتگان الهی آن را شنیدند گفتند خوشا به حال امتی که این سوره ها بر آنها نازل شده است، خوشا به حال کسانی که این سوره ها را درون خود جای دادند و خوشا به حال کسانی که زبانشان با تلاوت این سوره ها مترنم است. از اسحاق ابن عمار روایت شده که حضرت صادق علیه السلام فرمودند خواندن سوره طه را ترک نکنید، زیرا خداوند آن را دوست می دارد و هر کس آن را بخواند او را نیز دوست خواهد داشت و هر که بخواندن آن مداومت کند خداوند در روز قیامت نامه عملش را به دست راست او دهد و از کردار او در اسلام حساب سخت نکشد و آنقدر به او پاداش عطا فرماید تا خوشنود گردد و مداومت بر تلاوت آن امر ازدواج را آسان می کند. سپاس و تشکر از همراهیتان با این بخش از برنامه.
الله 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 الله
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان با برنامه خودتان در وادی نور. دل جان را تراوت می‌بخشیم و تلاوت آیه 11 سوره نساء با صدای استاد شهاد محمد انور.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
يوصيكم الله صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیه 11 سوره نساء بود با صدای استاد شهاد محمد انور.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
دوستان گرامی، اجازه بدین که پیامکی بخوانیم از الیاس جان تناکی از مشهد. نوشتند که قرآن کریم مهمترین سرمایه معنوی یک مسلمان است که با داشتن آن همیشه سرفراز و از بیگانگان بی نیاز و دست نیاز دیگران به سوی او دراز است.
معتقدیم باید عمل کنیم به قرآن، باید جامعهمون رو قرآنی کنیم، باید فکرمون رو قرآنی کنیم، باید عملمون رو قرآنی کنیم، باید قرآن رو باور کنیم، قرآن رو باور کنیم. همه اینها باید با نفس قرآنی و روح قرآنی تنظیم بشه. وعده قرآن رو وعده صدق و حق بدانیم، همونطور که خود قرآن می‌فرماید و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا.
و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماتی و هو السمیع العلیم.
اگر انشاءالله تلاوت قرآن در جامعه ما همگانی بشه، همه بتوانن قرآن رو بخوانن، صحیح بخوانن، همه خانه ها موج شوق به تلاوت قرآن را در خود جا بدهد، اگر اینجور بشه، اون وقت ما امیدمون به این که جامعه اسلامی و قرآنی به معنای واقعی در این کشور تشکیل بشه بیشتر خواهد شد. اینی که میگم عمل به اسلام این است که ما حرف قرآن را قبول داشته باشیم، وعده قرآن را قبول داشته باشیم. معناش این است که وقتی قرآن میگوید ولی ینصرن الله من ینصره، اگر نصرت خدا کردید ولی ینصرن الله، خدا نصرت میکنه.
تشکر از همراهیتان با برنامه در وادی نور. در ادامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 36 و 37 سوره زخرف آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
و من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین.
و هر کس از یاد خدا روی گردان شود، شیطان را به سراغ او می فرستیم، پس همواره قرین اوست.
و اینهم لیصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون.
و آنها شیاطین این گروه را از راه خدا باز می دارند، در حالی که گمان می کنند هدایت یافتگان حقیقی آنها هستند.
در برنامه قبل سخن از کسانی بود که همه چیز را با معیارهای مادی ارزیابی می کنند و به دنبال ثروت و تجملات دنیوی هستند، در حالی که مؤمنان واقعی در اندیشه آخرت هستند و به زرق و برق دنیا و امور رفاهی آن دلبستن نیستند. این آیات می فرماید از آثار زیانبار غرق شدن در مادیات و دلبستگی زیاد به دنیا بیگانگی انسان از خدا و غفلت از اوست. بر اثر این غفلت شیطانی بر او مسلط می شود و او را به هر سمت و سو که بخواهد می برد. این نتیجه طبیعی اعراض از یاد خداست. با عبارت دیگر، قلب انسان یا جای خدای رحمان است یا جای شیطان. غفلت از یاد خدا و دلباختگی به زرق و برق دنیا و آلوده شدن به انواع گناهان سبب تسلط شیطان بر انسان می شود. در این صورت شیطان هم نشین انسان شده و جایی برای خدا باقی نمی گذارد. شیاطین و افکار شیطانی از هر سو این گروه از انسانها را احاطه می کنند و آنها را از راه خدا باز می دارند. هر وقت هم این افراد اراده کنند که به راه حق بازگردند، شیاطین مانع ایجاد می کنند که به صراط مستقیم باز نگردند. شیاطین چنان طریق گمراهی را در نظر آنها زینت می دهند که چشم و گوش و دل آنها از دیدن حق و حقیقت کور و کر شده، گمان می کنند همه کارهایشان درست است و هدایت یافتند. این گونه افراد می پندارند که دیگران خطا کارند. طبیعی است اگر کار انسان به اینجا برسد، خطایی در کار خود نمی بیند تا در صدد اصلاح و بازگشت براید. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که هر که از خدا روی برگرداند، حتی اگر مسلمانی اهل نماز و قرآن باشد، در حقیقت از خدا اعراض کرده و زمینه تسلط شیطان را بر خود فراهم ساخته است. نکته دوم این که دل انسان ظرف خالی نیست، یا جای رحمان است یا جای شیطان. اگر خدا نباشد، شیطان جایگزین آن خواهد شد. و نکته پایانی این که بدتر از ارتکاب خطا آن است که انسان خطای خود را نبیند و گمان کند که راه درست را می پیماید. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران وقتدربی، شکران
یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورتدربی، شکران شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
دوستان. شنونده برنامه در وادی نور هستین. در این لحظه همراه شما دوستان صحبت‌های حجت الاسلام هاشمی کارشناس برنامه را می‌شنویم با موضوع قرآن و مهارت‌های زندگی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو دری، دوستان عزیزی که در محضر قرآن کریم هستند و علاقه به این کتاب آسمانی دارند و از چشمه زلال وحی استفاده روزافزون میبرند. از خداوند تبارک و تعالی سلامتی برای همه ایتان آرزو میکنم. در برنامه های قبل صحبت ما درباره رابطه کلامی میان انسان ها از منظر قرآن کریم بود. قرآن کریم میفرماید در روابط کلامی خود چی چیزهایی را رعایت بکنین، چی کارهایی را انجام بدین و چی کارهایی را از اش دوری بکنین. یکی از چیزهایی که قرآن توصیه میکنه که در روابط کلامی میان انسانها باید از او دوری کرد، تجسس است. شما از طریق سخن گفتن، از طریق اینکه حرف بزنین و از طریق افراد دیگر نسبت به زندگی یک عده تجسس بکنین، این کار ممنوع است. ولا تجسسو، هرگز در کار دیگران تجسس نکنید. خب راه تجسس که با سکوت که نمیشه آدم تجسس کنه. البته یکی از راه های تجسس ممکن از طریق چشم باشد و سرک کشیدن باشد، ولی یکی یا شاید چندین راه زبانی است که ما از طریق زبان تجسس میکنیم در زندگی دیگران. که خب پول از کجا به دست آورده؟ با چی کسایی ارتباط داره؟ دختر خود به چی کسی میخوای بده؟ برای بچه خود چی کسی رو میخوای بگیره؟ مهمان که خانهش آمد چی کسی بود؟ موتر مثلا پولش از کجا کده که خریده؟ و امثال اینها. از این نوع سخنان و حرفها و تجسسها متاسفانه در زندگی خیلی ها وجود داره. و قرآن کریم میفرماید که شما اجازه تجسس ندارین. این نهی دلالت بر حرمت داره، یعنی حرام است. ولا تجسسو، در زندگی دیگران تجسس نکنید. این یک نکته. نکته دیگر در این آیه می‌فرماید ولا یغتب بعضکم بعضا، شما در ارتباطات کلامی که با دیگران میشینین، حرف میزنین، سخن میگین، هم صحبت میشین، ایده دور هم نشستن با هم دیگر حرف میزنن، سخن میگن، میگه ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت هم دیگر رو نکنید. متاسفانه عادت بسیار بسیار ناروایی است که ایده‌ای که دور هم جمع میشن به جای ای که روی یک سری موضوعات مهم حرف بزنن، تبادل افکار بکنن راجع به یک موضوعی که هم رشد فکری پیدا کنن، هم آگاهی پیدا بکنن، هم مجلسشان بی‌گناه باشه، میشینن راجع به کسان دیگر حرف میزنن، میشینن راجع به خانواده های دیگر حرف میزنن، درباره اونها قضاوت میکنن، عیب های اونها رو رو میکنن. و بعضی هم که میگه خب چرا غیبت میکنی، میگه خب چون این صفاتی در وجودش هست. خب اگه در وجودش نباشه که تهمت میشه، چون در وجودش هست میشه غیبت. ما اجازه نداریم که با غیبت کردن شخصیت دیگران را ترور بکنیم، با غیبت کردن دیگران را تحقیر بکنیم، بدیهای دیگران را بگوییم، یکی پس از دیگری اون عیبها را در غیاب مردم بگوییم. قرآن کریم میفرماید ولا یغتب بعضکم بعضا، هیچ کدام از شما دیگری را غیبت نکند. بعد میفرماید که ایحب احدکم ای یاکل لحم اخیه میتن، آیا هیچ یکی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ چه سوال عجیبی است. این سوال در حقیقت شدت حرمت غیبت را به ما میفهمانه، زشتی غیبت را به ما میفهمانه که ما در روابط کلامی خود از غیبت استفاده نکنیم. آیا هیچ یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ ای یحب احدکم ای یاکل لحم اخیه میتن، در حالی که او مرده است. بعد میفرماید فکرهتموه، نه، شما از این کار اکراه دارین، بدتان میآید، به یقین که همه شما از این کار اکراه دارین. پس در واقع قرآن کریم ما را در روابط کلامی ما از تجسس کردن در زندگی دیگران و افشای عیوب اونها، افشای راز پنهانی مردم، ما را نهی میکنه و همچنین نهی میکنه که ما هیچگاه اجازه غیبت کردن مردم را نداریم، چون غیبت کردن دیگران به منزله خوردن گوشت برادر مؤمن است. امیدوارم انشاءالله توصیه های قرآنی در اعماق وجود ما تأثیر بگذاره و ما بتوانیم از این توصیه ها برای زندگی بهتر، برای زندگی سالم استفاده کنیم و انشاءالله در رفتار ما به ویژه در ارتباطات کلامی ما اصلاحاتی به وجود بیاید و ما بتوانیم با دیگران به نیکوترین وجه رابطه کلامی برقرار کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز در رادیو نور رسیدیم. اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari در خدمت شماست. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان، فاعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور، يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل، من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير، يحمل فجرا لينير، بتلاوته الأكوان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن.
دوستان عزیز، با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتتان هستیم. تکرار ضربان را تقدیمتان میکنیم. امید که همین لحظه شنونده باشید. ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
سلام عزیزان شنونده، خوشحال هستیم که باز هم در خدمت شما هستیم تا در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با شما از صحت و صحتمندی صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، قبل از هر چیزی سال روز میلاد با سعادت چهارمین امام معصوم حضرت امام زین العابدین علیه السلام را خدمت شما و همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می کنم. امروز شنوندگان گرامی می خواهیم در مورد یکی از مریضی های نسبتاً شایع چشم و البته خطرناک که اگر معالجه نشوه صحبت بکنیم. ای بیماری و مریضی خطرناک عبارت است از افزایش و زیاد شدن فشار داخل چشم که به او گلوکوما یا آب سیاه هم میگن. بیماری گلوکوما یا آب سیاه دو قسم است، یکی نوع حاد و ناگهانی و شدیدش است، یکی هم نوع مزمن و کهنه شدیش. ما امروز راجع به نوع حادش صحبت میکنیم. البته این بیماری متاسفانه جز بیماری هایی است که معمولا در مراحل اولیه و وقت اولین علامت ها و نشانه هایش ظاهر میشه، مردم زیاد متوجه نمیشن و ممکن است که دقت لازمه نکنن و متوجه مشکل چشم خود و افزایش فشار یا اینمی بیماری آب سیاه نباشن. برای همین امروز ما در خدمت دکتر معالج محترم دکتر علیرضا اسماعیلی، جراح و متخصص چشم هستیم که در تماسی که با ایشان برقرار شده می‌خواهیم در مورد این مریضی صحبت بکنیم. یکی این مریضی چی شرایط و زمینه‌هایی داره، چی چیزهایی باعث میشه و در رابطه با مراقبت‌ها و در رابطه با پیشگیری‌های لازم صحبت شوه و ای که علائم و نشانه‌های بیماری چی چیزهایی میباشه. امید است که این برنامه رو با ما تعقیب بکنین و معلومات لازمه در این ارتباط شما کسب بکنین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب، آدرس‌های برنامه ما را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، شماره های تلفن و سامانه پیامکی ماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بنده به نوبه خدا در خدمت شما شنوندگان سلام عرض می‌کنم. روز خوبی داشته باشید. در خدمتتون.
دکتر سب اسماعیلی، تشکر و سپاس از اینکه وقت گذاشتین تا ما با شما تماس گرفته و در رابطه با مریضی گلوکوم حاد صحبت بکنیم. گلوکوم یا آب سیاهی که به طور ناگهانی و سریع عمو زاویه و مسیر جابجا شدن مایع زلالی داخل چشم بسته شده و باعث بالا رفتن فشار داخل چشمی میشه. این مریضی اگر سریعا معالجه نشوه میتونه عوارض غیر قابل جبران به وجود بیاره. خب در این ارتباط اگر لطف کنین یک مقدمه اولیه را شما در رابطه با این بیماری برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایین تا بعد ادامه بحث با شما داشته باشیم.
در یکی از اورژانس های چشم بیماری گلوکوم حاد زاویه بسته است. علت این بیماری اینه که همطور که اشاره کردیم گلوکوم عمدتاً ناشی از اینه که خروج مایع زلالیه از چشم کمتر صورت میگیره و به این علت که فشار چشم بالا میره به علت تجمع بیشتر مایع زلالی در داخل چشم.
بله.
اگر این اتفاق به صورت ناگهانی اتفاق بیفته که در این نوع با توجه به همونطور که از اسمش پیداست زاویه که زلالیه ازش خارج میشه به صورت ناگهانی ناشی از بسته شدن توسط عنبیه در محیط این زاویه اتفاق میفته، به طب به طورت ناگهانی فشار چشم ناشی از اینی که انسداد کامل ایجاد شده بالا میره و علامت هایی را ایجاد میکنه که خب جدای از اذیت هایی که برای بیمار داره از قبیل درد و ناراحتی از قبیل و کاهش دید، در صورت عدم درمان میتونه این بالا بودن فشار چشم به صورت شدید و ناگهانی عوارضی را ایجاد کنه که گاهی اوقات میتونه برگشت ناپذیر هم باشه.
خوب است که همین اول از علامت ها و نشانه های این بیماری دکتر صاحب شروع کنیم که گفتین جزء اورژانس ها یا امرجنسی های طب و پزشکی است و باید سریعا معالجه و درمان شود. اگر مهربانی بکنین برای آشنایی و معلومات بیشتر شنوندگان ما در مورد علائم و نشانه های این مریضی توضیحات بفرمایین ممنون میشیم.
معمولا توی این افراد اون چیزی که مشکلاتی رو بهش ایجاد میکنه اینه که اولین چیز درد بسیار شدید چشمی است، یعنی دردی رو در اطراف کره چشمشون به سطح شدید حس میکنن که گاهی اوقات این درد میتونه بسیار شدید باشه و به ناحیه گیجگاهی و پس سری هم امتداد داشته باشه و به عبارتی تیر بکشه. دومی مسئله که ایجاد میکنه کاهش دید یا تاری دیده که این افراد به علت بالا بودن فشار چشم و ادمی که در قرنیه ایجاد میکنه باعث میشه که دید این افراد اول دید تار و دید غیر شفافی میشه و به تدریج باعث کاهش دید هم میشه.
بله.
دوم قضیه به علت همین ادمی که در قرنیه ایجاد میکنه و شفافیت رو که از قرنیه میگیره باعث میشه که این افراد وقتی به اطراف نور لامپ های روشن نگاه میکنن اطراف این نورها رو یک خاله یا رنگین کمانی میبینن که این سمون علامتی خواهد بود که عمدتاً در این افراد ما مشاهده میکنیم و در موارد شدیدتر این افراد میتونن علامت هایی مثل تهوع و استفراغ ناشی از رفلکسی که از این درد هاست و ایجاد میکنه در سیستم مغزی باعث بشه که افراد حتی علامت های از قبیل تهوع و استفراغ رو هم داشته باشن که گاهی اوقات همین علامت تهوع و استفراغ آنچنان شدیده که بیمار کمتر متوجه مشکل چشمیش ممکنه بشه و عمدتاً سرویس های غیر از چشم مراجعه میکنن برای درمان ناشی از این مشکلی که ناشی از تهوع و استفراغ دارن، فکر میکنن مشکل دقیقا روده‌ای یا معده‌ای براشون ایجاد شده و به اون سرویس ها مراجعه میکنن.
بله.
افراد اگه مراجعه بکنن به سرویس های چشم در معاینه‌ای که ما انجام میدیم یا خودشون هم میتونن گاهی اوقات بعضی از علامت رو ببینن اینه که چشمشون قرمزتر و متورمتر شده و اطراف قرنیه رگ‌ها پرخونتر و قرمزترن. یکی از دیگر علامت هایی که خب خود افراد هم میبینن ولی در معاینه‌ای که توسط همکاران ما انجام خواهد شد در سرویس های چشم پزشکی اینه که قرنیه ادم کرده، همینطور گفتم عروق اپی اسکلرا و اسکلرا و عروق کنج ما متورم و محتون هستن. عمق اتاق قدامی در اینها خب با تب با توجه به زمینه بیماری که دارن کاهش پیدا کرده و کمه و فشار چشم در اینها خب عمدتا بالاست که این علامتیست که خب تایید میکنه بر تشخیص این بیماری.
دکتر صاحب شما تاکید داشتین و ما میدانیم که گلوکوم حاد زاویه بسته جز اورژانس ها و امرجنسی های طب و پزشکی است. میخواییم برای توجیه و آگاهی شنوندگان عزیز و ای که اهمیت و ضرورت توجه به این مشکل جدی بگیرن دلیل یا دلائل اورژانسی بودن و امرجنسی بودن اینمی مریضی را اگر توضیح بتین تشکر.
ببینید همطور که قبل هم ذکر کردیم فشار چشم که بالا میره به تمام ساختمان ها و ارگان هایی که در چشم قرار دارن فشار وارد میکنه و این بالا بودن فشار باعث اختلال در سیستم خون رسانی به ارگان های چشمی میتونه بشه و به تبع خود این فشار بالا و خود اون اختلالی که در خون رسانی ایجاد میکنه میتونه عوارضی رو ایجاد بکنه که عمده اونها روی عصب بینایی است و این عصب بینایی اگر که این فشار در چندین روز به همین شدت بالا بمونه میتونه دیگه کارهای کامل خودش از دست بده و فرد حتی دچار نابینایی کامل بشه ناشی از این بیماری که عصب چشم رو تخریب میکنه و از بین میبره.
بله.
ولی در کنار این میتونه عوارضی رو روی عنبیه این افراد ایجاد بکنه و باعث آتروفی شدن یا نازک شدن و بدشکل شدن مردمکی افراد ایجاد بکنه. میتونه چسبندگی هایی رو در اتاق قدامی و در آیریس نسبت به لنز و نسبت به زاویه ایجاد بکنه که این چسبندگی ها در صورتی که ادامه دار باشن و تشدید بشن میتونن مشکلاتی رو ایجاد بکنه که فرد بعد از این حمله دچار گلوکوم زاوی بسته مزمن بشه و بیماری به صورت مزمن در این افراد ادامه پیدا بکنه.
بله.
میتونه ایجاد کاتاراکت بکنه در صورتی که این فشار بالا باشه و دیر درمان بشه. به علت اختلال که هم تو گفتم باز در خون رسانی ایجاد میکنه میتونه این افراد استعداد به کاتاراکت یا آب مروارشون رو بیشتر بکنه و حتی میتونه باعث از بین رفتن سلولای قرنیه بشه که منجر به کاهش دید دائمی ناشی از کار افتادن شفافیت قرنیه این افراد هم بشه. بنابراین از این جهتی که این بیماری باید زود تشخیص داده بشه و زود درمان بشه تا این عوارض که میتونه در شدت‌های مختلف بروز بکنن جلوگیری بشه.
خب با تشکر از دکتر سب اسماعیلی یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما برای این بخشی از برنامه چی تهیه دیدن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. انواع زیادی از جراحی ها در دنیای علم پزشکی امروز وجود داره که لزوماً همه این جراحی ها درمانی نیستن، بلکه برخی از این جراحی ها برای مثلا زیبایی، تغییر و برطرف کردن آسیب های ظاهری بدن و صورت انجام میشه که بهش میگن جراحی های زیبایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمد پاکروان، چشم پزشک و رشته تخصصی من هم گلوکوم و نوروفتالمولوژی هست. امروز قرار هست که راجع به عوارض یک سری روش‌های زیبایی که حالا به صورت جراحی یا غیر هست برای شما صحبت بشه. امروز روش‌های زیبایی یا جوانسازی چه به صورت جراحی یا ایمپلنت خیلی شایع شده و در چشم هم این روش‌های زیباسازی عوارضی داره. یکی از این روش‌ها تتوی خالکوبی هست که خالکوبی میتونه باعث التهابات داخل چشم به اسم یوویت بشه. سلول‌هایی باعث ترشح موادی به اسم آنتیبادی بر علیه این رنگ‌هایی که در تتو استفاده میشه تولید میشه در بدن و این سلول‌ها به بافت چشم، به بافت یووای چشم که یک بافت میانی داخل چشم هست و عروق زیادی داره حمله میکنه و باعث تخریب و التهاب داخل چشمی میشه و میتونه چشم رو از بین ببره و منجر به نابینایی بشه. یکی دیگر از روش‌هایی که برای زیباسازی استفاده میشه و امروز خیلی شایع هست، لنزهای رنگی هست. لنزهای رنگی امروز به صورت OTC یا over the counter فروخته میشه در داروخانه‌ها، در آرایشگاه‌ها، حتی در خارج از کشور در فروشگاه‌های پمپ بنزین هم گاهی فروخته میشه و یا به صورت آنلاین سفارش داده میشه، که اینها خیلی هم ارزون هست و افراد خب تمایل دارن این لنزها چون ارزون هست استفاده کنن. ولی باید بدونن که این لنزهایی که به صورت OTC هست غالبا از کیفیت پایینی برخورداره. در مطالعه که در ژاپن انجام شده دیده شده که این لنزها حاوی مواد شیمیایی از جمله کلوراین و آهن و یک سری مواد رنگی هست که این برای چشم خیلی میتونه صدمه ایجاد کنه و آسیب برسونه. بنابراین حتما برای استفاده از لنزهای تماسی، چه رنگی چه غیر رنگی، بایستی متخصص چشم یا همکارای اپتومت چشم رو معاینه کنن، از سلامت چشم مطمئن بشن و لنزهای با کیفیت و مرغوب برای این منظور استفاده بشه. یه روش دیگه که برای کازمتیک باز استفاده میشه ایمپلنت های آیریس هست. در واقع برای تغییر رنگ چشم افراد مراجعه میکنن، ایمپلنت هایی هست که عموما سیلیکون هست، اینو داخل چشم گذاشته میشه و رنگ چشم عوض میشه. خب ظاهرش این خیلی خوبه ولی عوارضش خیلی زیاد هست. یه روش دیگه که اخیراً باز داره معمول میشه کاشت جواهر روی چشم هست، که این در واقع خیلی باب شده، سری نگین یا جواهراتی روی بافت ملتهمه چشم دوخته میشه که برای زیبایی هست. ولی خب این روش هم عوارض خودشو داره، عوارض شامل خونریزی هست، عفونت هست، گاهی این جابجا میشه و حتی گزارشاتی از سوراخ شدن چشم هم با این جواهرات گزارش شده.
نکته های اهمیت در جراحی زیبایی اینه که انجامش طیف گسترده ای از مشکلات بیماران را برطرف میکنه. بیمارانی که دچار سانحه و یا سوختگی میشن، بیمارانی که با این اتفاق ممکنه که حس خوبی نسبت به زندگی کردن نداشته باشن، اما با انجام جراحی زیبایی حس بهتری را نسبت به زندگی کردن و اطرافشون بهتر میتونن پیدا کنن.
روش های زیباسازی همونطور که ممکنه به زیبایی کمک کنه عوارض زیادی هم داره. روش های مثل خالکوبی که باعث یوویت میشه، التهاب داخل چشم، کانتاکت لنز های رنگی که منجر به زخم های قرنیه میشه، ایمپلنت های آیریس که منجر به عوارض بسیار عدیدهی میشه و همچنین جواهراتی که اخیراً باب شده، اینا همه دارای عوارض زیادی هست.
دارای یک زیبایی نسبی و طبیعی هستین، پیشنهادم اینه که قبل از انجام هر عمل جراحی زیبایی در مورد عوارض احتمالیش خوب تحقیق کنید. با کسانی که این عملهای زیبایی را انجام دادن مشورت کنین و قطعاً به سراغ پزشکان متخصص در این حوزه برید.
عزیزان شرمنده، سپاس و تشکر از اینکه همچنان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس همراه هستین و ما را همراهی میکنین برای شنیدن مباحث علمی و مفید در رابطه با بیماری های مختلف، از جمله امروز که راجع به چشم و